در خود فروردین 84 کفایه 1
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری و عدمه. مستحضرید که ایشون بحث اجزاء رو فرمودن در دو مقام باید بررسی کنیم. مقام اول، اگر کسی اتیان میکرد مأمورون به را به امر اضطراری، بحث جهل نیست، بحث اضطراره مقابل جهل، آیا کفایت میکرد یا نمیکرد؟ خب بحثش گذشت. نسبتا بحث جمع و جوری هم داشت، خیلی هم مثل این مقام دوم محل ابتلا نیست، ولی عمده بحث ما بحث اتیان به مأمورون به امر ظاهری، آیا کفایت می کند از واقع یا نمی کند. توجه هم دارید که کفایت از امر خودش قطعا می کند، یعنی ظاهری از ظاهری، مراد ظاهری از واقعی. البته این که گفتم تعبیر مشهوره، توجه میکنید، ولی گاهی ظاهری از ظاهری هم بحثه. مثل این که شما مطابق نظر مجتهدی تقلید میکنید، اون مجتهد عوض میشه، مجتهد بعدی میاد که اونم ظاهریه، که البته حجت دورانتون الان مجتهد دومه. باز این بحث هست که آیا اتیان به مأمورون به امر ظاهری که همون مطابق نظر مجتهد اوله کفایت می کند، یا باید امر ظاهری دوم رو انجام بدید که مجتهد دومه. این نکته رو غافل نشید، چون نمیدونم کسی متعرض شده یا نشده. بحثم دوستان بحث بسیار مفیدی است، برای اینکه ما امر ظاهری رو خوب میدونید هم مجتهد درگیره هم مقلد درگیره. بحث شبهات حکمیه هست، شبهات موضوعیه هم هست که تو زندگی ما پره شبهات موضوعیه، شبهات حکمی هم همینطور کمتر نیست. خب بحث تقلید اینجا مطرح میشه که اگر بنده تقلید کردم بعد خلاف نظر او حاصل شد. اجمالا بحث بسیار مفیدی است، برخی بحثا رو انسان هرچه هم سرمایه وقت بگذاره ارزش داره. خب نمیدونم چقدر ذهنتون از اصول فقه آماده هست. مشهور نظرشون عدم اجزائه، راحت میگن اگر کسی به امر ظاهری عمل کرد سمن کشف الخلاف، اتیان امر ظاهری فقط عذره، شما رو ملامت نمی کنن، ولی باید آستین همت رو بالا بزنید، گذشته رو جبران کنید، این میشه عدم اجزا. ولی مرحوم آخوند، آقای آخوند، اینجور نیست که مطلقا بگه اجزا، مطلقا بگه چی؟ عدم اجزا. میگه به نظر من باید در مسئله تفصیل داد. اینم دوستان من فراموش کردم اول بگم، امر ظاهری میدونید گاهی اطلاق میکنن به امری که در لسان اون دلیل اخذ شک شده، که اصطلاحا بهش میگن اصول عملیه. میگه اگر واقع را نمیدانی کذا، براحت اینجوریه دیگه، اگر نمیدانی حلال است واقعا یا حرام است حلال است. ببینید همش شک درش عقد شده. اگر شک داری استصحاب کن، حکم ظاهری رو به معدای اصول عملیه میگن، یعنی اصولی که اصلا در بیان دلیلش اخذ چی شده؟ اخذ شک شده. ولی حکم ظاهری که اینجا میگیم اینو شامل میشه، یعنی بحث اصول عملیه، ولی مثلا اماره رو هم شامل میشه. با اینکه اماره ما قدیما میگفتیم جیب خالی پوز عالی، اماره اینجوریه، اماره ما رو ممکنه به واقع نرسونه ولی پوزش عالیه، میگه اصلا واقع منم. خبر زراره نمیاد بگه آقا نمیدونید نماز جمعه واجبه یا نه، من میگم واجبه، نه میگه اصلا نماز جمعه واجبه، یا میگه نماز جمعه حرامه، یا میگه فلان چیز پاکه فلان چیز نجسه. اماره زبان چیه؟ واقع، که من مبین واقع هستم، با اینکه ممکنه واقع را بیان نکنه. لذا امر ظاهری آقا که اینجا میگیم اصول عملیه رو میگیره، امارات رو میگیره، حتی آیه قرآن رو اگر ما رو به، یعنی به خلاف واقع برسونه، برداشت ما خلاف واقع باشه، یعنی کل ما کان مخالفن للواقع، گوش میکنید، کل ما کان مخالفن للواقع، این امر ظاهری. تازه من که توسعهش هم دادم، گفتم حتی امر ظاهری کل ما کان مخالفن للواقع یا مخالفن لامر ظاهری، چی گفتیم؟ امر ظاهری بعدی، حجت بعدی. پس ببینید یه چیز طویل و ذیل و گلوگشادیست که تمام اینها رو میگیره. پس بهتر آقا اینجور بگیم، ما بگیم اگر ما مطابق حجت عمل کردیم بعد به خلافش رسیدیم، مراد از امر ظاهری اینه. حالا دیگه ببینید تو حواشی مثلا چقدرشو گفتن چقدرشو نگفتن، اجمالا کاملش بکنید. ایشون میفرماید که خوب دقت کنید، به خصوص که من معتقدم برخی محشین که معمولا خیلی حرف دارن تو شرح کفایه اینجاها خوب پیش نیومدن، دقیق پیش نیومدن، بنابراین باید حواستون به اون حرفا هم باشه. ببینید ایشون میفرماید که برخی از اوامر ظاهری هست که برای اثبات اصل تکلیف یا نفی تکلیف میاد، حالا یا اثبات تکلیف میکنه یا نفی تکلیف میکنه، اونو انشاءالله میگذاریم سه صفحه دیگه که میرسیم بحثش میکنیم. ولی برخی از اوامر ظاهری و مثلا حکم ظاهری مثل اصول عملیه، برخی از احکام ظاهری هست که برای اثبات اصل تکلیف یا نفی تکلیف نمیاد، به قول ایشون برای تنقیح موضوع تکلیف میاد یا برای تحقیق متعلق تکلیف میاد. عبارت کفایه اینه دیگه، که اینو باید مثال پیاده کنیم. یک حکم ظاهری مثال بزنید، یک حکم ظاهری که به قول ایشون تنقیح موضوع تکلیف بکنه یا تحقیق متعلق تکلیف بکنه. خب مثالش مشکل نیست، مثل فرض کنید اصالت و طهاره، اصالت و طهاره وقتی جاری میشه، بله، میگه که مثلا این بدن شما پاکه، لباس شما پاک، پس نمازی که خواندید شرطش حاصل بوده، بله، شرط نماز طهارت دیگه، پس این اصالت و طهاره در بدن یا در لباس موضوع تکلیف را و شرط تکلیف را چه کار کرد؟ چکار کرد؟ مشخص کرد، محقق کرد. بله. یا مثلا اصالت الفراق، من بعد از نماز شک میکنم قل هو الله رو خواندم یا نخواندم. اصالت الفراق میگه چون از نماز فارغ شدی بگو چی؟ اون موقع حواست هین عمل افکر بودی تا الان، بگو خواندی، بگو خواندی. اصل فراق، بله، اصالت و تجاوز، قاعده تجاوز، قاعده فراق، میگه بگو خواندی. یعنی در واقع میگه متعلق تکلیف شما انجام دادی، با اینکه معلوم نیست انجام داده باشی، ولی شما رو متعبد میکنه که بگو انجام دادی. آقا ایشون میفرماید، آقای آخون میفرماید که اگر یک اصلی باشه که تنقیح به اصطلاح موضوع تکلیف بکنه یا متعلق تکلیف رو تثبیت بکنه، من باز رو عبارت بیشتر اینجا معطل میشم، فقط الان به مثال اکتفا کردم. ایشون میگه آقا اینجور جاها باید قائل به اجزا بشه. و چی برای عدم اجزا نیست؟ چطور آقا؟ ببینید، ما مثلا در نماز داریم که باید نماز با بدن پاک خوانده بشه، بیشتر از این که نداریم، یا با لباس طاهر خوانده بشه. دلیل اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره، البته اگر استصحاب و اماره ندونیم، استصحاب رو اصل عملی بدونیم، اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره، میگه که اون دلیلی که میگه نماز باید طاهر باشه اعم از اینه که طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. لذا آقا دلیل استصحاب، دلیل اصالت و طهاره، دلیل اصالت الهلیه میشه حاکمه بر اون دلیلی که میگه نماز باید با لباس پاک باشه، با بدن پاک باشه. در واقع اون رو توسعه میده. آخر حاکم میگن وقتی یک دلیل ناظر به یه دلیل دیگه باشه، او رو تضییقش کنه یا توسعش بده، توسیع بده، بله، باعث توسع بشه، این میشه حاکم. استصحاب طهارت حاکم بر دلیلی که میگه نماز باید با طهارت خوانده بشه. پس ببینید ما دو تا دلیل که بیشتر نداریم، یه دلیل میگه که نماز باید با بدن طاهر باشه، یه دلیل هم میگه که شک داری بگو طاهره، هر چه شک داری بگو طاهره. خب این میشه حاکم بر او دیگه. خب حالا اگر بعد کشف خلاف شد، خوبش کشف خلاف که شد، یعنی من فهمیدم لباسم نجس بوده یا بدنم نجس بوده، نه این که من شرط را نداشتم، چون فرض کردیم شرط اهم از واقعی ظاهری، من شرط رو داشتم و نماز من در حالی از شرط انجام شده، بله، از این به بعد دیگه من شرط رو ندارم، چون نه کشف خلاف شده، نه طاهر واقعی است، نه طاهر ظاهری. اینه که آقا ایشون میگه در مورد این اصول که در واقع ناظر به شروط مثلا عباداتن، ناظر به اجزا. حالا من یه مثالم بزنم که معمولا محشی ندارم، همون قاعده فراق. ببینید یک دلیل به ما میگه بعد از حمد باید سوره بخوانی، بله، بعد از حمد باید یه سوره کامل بخوانی، دلیل میگه دیگه در نماز واجب. یه دفعه من سوره میخونم، یقینم دارم خواندم، هیچ. یه دفعه سوره نخواندم بعد از حمد، ولی قاعده فراق میگه شما در حکم کسی هستی که خوانده اید. در واقع این دلیل فراق ها میگه اون روایتی که میگه بعد از هم باید یک سوره کامل بخوانی، اما از این که واقعا خوانده باشی یا به تعبد خوانده باشی. خب منم به تعبد خواندم دیگه، قاعده فراق جاریه دیگه. البته این بر اصل این که قاعده فراق اماره نباشه، چون اماره اگر باشه میفته تو فاز بعدی که پیاده کنی بعد عرض میکنه، میخواد پیاده کنیم اینا. المقام الثانی، در اجزاء اتیان به مأمورون به، البته مطابق امر ظاهری و عدمه. ببینید یک کفایه رو باید کاملش بکنید، اتیان به مأمورون به، به امر ظاهری کافی باشه از چی؟ از امر خودش، از امر خودش که هر امری وقتی انجام دادیم کافیه، از امر واقعی یه چیز ما اضافه کردیم و از ظاهری که الان برای ما حجته.
اگر یه اماره کشف خلاف بکنند، اماره دیگه مثلا فرض کنیم دلیلش اقوا هست، از اون سندش اقوا هست، از اون که ما در کل این حجت رو ترجیح میدیم در مقام تعارض، اینجا هم بحث شده مورد بحث مقام هست،
اینجا همینجا بحث میشه. بله، فرض کنید یک مجتهدی مطابق یک روایت در یک مقطعی فتوا داد، خودش و مقلدینش 5 سال عمل کردند، بعد متوجه شد و عذرم داشته ها، نه فتوا به خاطر عجله داده باشه اون باید قیامت جواب بده، ولی نه فحصش هم کرد ولی بعد مبناش عوض شد، خب بعد مطابق اماره دوم فتوا میده، بحث میشه که عمل خودش و مقلدینش مطابق مبنای اول کافیست یا نه. این که من گفتم حجت دوم لازم نیست مجتهد بمیره، ولی اون نظر مجتهد عوض بشه متوجه بشه فرق نمی کنه. و تحقیق و ایشون می فرماید که حق مطلب اینه که بگیم، این یه خط رو دقت کنیم، ان ما کان منه یجری فی تنقیه ما هو موضوع تکلیف و تحقیق متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه و شطره. حق مطلب اینه که آنچه که به جای آنچه دوستان بذارید همون امر ظاهری و معدای امر ظاهری، اون امر ظاهری که می باشد کان یجری، این منهو دیگه هم بیان ماست دیگه، ما اول که به جاش بذاریم امر ظاهری دیگه منهو رو نمی خوان، آنچه که می باشد از امر ظاهری اینطور می شه، آنچه که از امر ظاهری جاری می شه در پاکیزه کردن و روشن کردن، که اینجا دوستان پاکیزه کردن و روشن کردن در واقع به توصیه، یعنی میاد میگه شرط طهارت اهمه یا سوره خواندن اهمه، آنچه که تنقیح میکنه و روشن میکند، آنچه که موضوع تکلیفه و جاری میشه در تحقیقه، این تحقیق عطف بر تنقیحه، جاری میشه در تحقیق و تثبیت متعلق تکلیف. ببینید دوستان نگاه به عبارت که میکنید، ایشون یک موضوع و تکلیف تعبیر میکنه، یک متعلق و تکلیف. اصطلاح هم میدونید موضوع، موضوع تکلیف با متعلق تکلیف فرق میکنه. متعلق تکلیف همونی که تکلیف بهش میخوره، از اون سوالاتی است که معمولا طلبه ها سوال میکنن آقا موضوع تکلیف با متعلق تکلیف چه فرق داره. ببینید نمیخواد خیلی حفظم بکنه، خود کلمه بهتون میگه متعلق تکلیف یعنی اونی که وجوب بهش خورده، یجب اکرام، یجب اگر حکم باشه به چی خورده؟ به اکرام. یجب صلات، اینا میشه چی؟ متعلق دیگه، متعلق یعنی اونی که حکم بهش خورده. ببینید بعضی وقتها این متعلق حکم خودش بازی متعلق داره، یک محل پیاده شدن داره، مثل یجب اکرام العلماء، مثال سادش یجب الوفا بالعقود، این بالعقود رو میگن چی؟ یا علما رو میگن موضوع. لذا گاهی وقتا میگن موضوع، گاهی وقتا میگن متعلق المتعلق. مثل آقای خویی یا آقای نائین اینا گاهی تعبیر میکنن به متعلق المتعلق. گوش میکنید، اکرام العلماء، الوفاء بالعقود. البته بعضی وقتا هم ما سه چیز نداریم به این شکل، مثل اینکه بگیم یجب الصلات. یجب الصلات دیگه نمیتونیم بگیم یجب حکم صلات متعلق موضوع چی؟
متعلق.
مثلا حالا همین یه چیزی درست کنیم به نام مکلف، بگیم مکلف. ولی اگر دقت کنید مسامحت که ما به مکلف بگیم موضوع، چون مکلف در عقوب العقود هم هست، در اکرام العلماء هم هست. لذا ما این رو خیلی فنی نمیدونیم به موضوع به مکلف بگیم موضوع. ولی خب گاهی وقتا میگن تو جلسات خودمانی میگن اینجا نداره متعلق موضوع یک. حالا اجازه بدید معطل نشیم اینجا. ببینید حالا آیا آقای آخوند در اینجا واقعا نظر به همون بحثا داره که بگه اون حکم ظاهری که در موضوع تکلیف جاری میشه یا در متعلق تکلیف؟ اشکال نداره، به خود خیلی راحت مثال ساده شون مطلب سنگینه مثال ساده بزنیم. مثلا فرض کنید مولا گفتی یجب اکرام العلماء. بله، ما نمیدونیم که فلان کارم اکرام حساب میشه یا نه. با یه اصلی مثل استصحاب، سابقا مولا گفته بود فلان دستم اکرامه، نمیخواد پول خرج کنه، ولی تا هرچی بخواد دست و ستاب بوسه حاضره، ولی پول خرج نمیکنه. نگاه باقی آزادمنش نکنه، غیبت. درست شد؟ یه اصلی رو ما در اکرام جاری کنیم این، و در واقع اکرام رو توسعه بدیم به قول آقا تحقیق چی؟ متعلق تکلیف. یا فرض کنید راجب علما، خود زید سابقا عالم بوده، الان نمیدونیم بیهوش شده، الان عالم هست یا نه، سابقا گفته یجب اکرام العدول، نمیدونیم عادل هست یا نه، استصحاب عدالت زید رو بکنیم. بله، که زید هم داخل بشه. این در واقع جریان تنقیح موضوعات تکلیفه. البته خیلی اصرار نداشته باشید که حالا اینجا مرحوم آخوند رو ببریم تو اون فازها. مثلا اینا اصل تفصیلی اصلا بگیریم، بگیم خلاصه آن چه که میخواد بیاد موضوع تکلیف. حتی بعضی گفتن موضوع تکلیف اشاره داره به شروط، متعلق تکلیف اشاره داره به اجزا، چون اجزا متعلق تکلیفه ولی شروط متعلق تکلیف نیست. لذا دقت کنید، من دو تا مثال دادم، یه مثال نسبت به جریان اصل نسبت به سوره، یه مثال به جریان اصل نسبت به شرط. خب حالا که معلوم شد دیگه خیلی افسانه نداریم آقای آخون مرادش چی بوده. ایشون میگه خلاصه هر امر ظاهری که موضوع ساز باشه، به جای تنقیح ها بنویسید ساز، موضوع ساز باشه، متعلق ساز باشه و کانه، فقط این کافی نیست، و کانه به لسان تحقق ما هو شرطه او شرط رو. حکم ظاهری ما زبانش اینه که میگه شرط در اینجا محققه. استصحاب طهارت چی میگه؟ استصحاب طهارت میگه طهارت میخوای، طهارت اینجا هست. اصالت و طهاره میگه طهارت اینجا هست. قاعده فراق میگه خواندن هم، خواندن سوره اینجا هست، مثل قاعده طهارت یا قاعده حلیت، بلکه استصحاب اینها بنابر وجه قوی که بگیم استصحاب اصل نه اماره. اگر اماره باشه میفتون مرحله بعد. و نحل اینها، اتفاقا مثالش مثال ما نحو اینها بود، قاعده تجاوز و فراق. خب مثل اینها نسبت به هر دلیلی که الی کل ما، به جای ما بذارید دلیل، دلیلی که شرط، هر جایی که شرط مشروطه، به جای ما دلیل نذارید، من مسامحه کردم عمل بذارید برای تکلیف عبادت مثلا، نسبت به هر عملی که مشروط به طهارت است یا حلیت است. آقا از تحقیق و ان ما کان کذا چی؟ یجزی، این خبر انه هست، اینجا کفایت میکنه. دوستان مقابل این مجموعه کجاست؟ مقابل این مجموعه دو چیزه، یکی اونی که اصل تکلیفه که عرض کردم سه صفحه دیگه میاد، یکی اونی که زبانش زبان تحقق ماه و شرط و نیست، حاکم نیست، که همین امروز انشاءالله در پایین صفحه خواهیم خوان. مقابلش دو چیز بعدیست که میاد، وقتی مقابل این مجموعه ها فَإِنَّ دَلِيلَهُ، حالا توضیح میده چطور حاکمه، میگه که وجه حکومت اینه. ببینید دوستان یه نکته باز عرض کنم اینجا، یکی از بحث‌های بسیار خوب و حساس در اصول اینه که ما ضابطه حکومت رو چی قرار بدیم. یک دلیلی میگیم حاکمه، بر یک دلیل دیگه است. یعنی آقا بهترین و به اصطلاح پیشرفته‌ترین بیانی که در نهایت فقها و اصولین بهش رسیدن اینه که اگر یک دلیل مفسر دلیل دیگه باشه، بعضی گفتن نمیدونم معمم باشه، مخصص باشه، بعضی گفتن جوری باشه که این اگر نبود اون یکی لغو باشه، اینا ضابطه ی همگانی نیست. اونی که مثلا ما بررسی کردیم دیدیم میگن اگر یه دلیل در واقع نظارت تفسیری داره نسبت به دلیل دیگه، یه دلیل میگه آقا نماز شما باید با طهارت باشه، یه دلیل میاد میگه اون دلیلی که میگه باید با طهارت باشه ها اعم از این که به یقین طهارت حاصل شده باشه یا به زن به اصل طهارت. خب این میشه مفسر او دیگه، این میشه حاکم دیگه. حالا اینا میخواد حاکم درست کنه، میگه فان دلیله، دلیل او، دلیل آن، این آن به کجا برمیگرده؟ دلیل امر ظاهری. حتی امر ظاهری که اینجوریه موضوع تکلیف رو درست میکنه و متعلق تکلیف رو درست میکنه. آقا من یه چیز دیگم باز بگم، خیلی حرفه اینجا، مثالی که ما زدیم همه شبهات موضوعیه بود، درسته؟ قاعده طهارت رو نمیدونم، استصحاب طهارت و قاعده فراق، اینا میدونید شبهات موضوعیه، ولی بلد باشید بحث ما فقط در شبهات موضوعیه نیست، اشتباه بعضی ها رو نکنید. ممکنه ما این یکیشون میگه اهم بعضیم که شبه موضوعیه باشه یا حکمیه باشه. میخواد حکمیه یه مثال بزنم، یه نفر فرض کنید با لباس العیاذ بالله عرق جنوب از حرام نماز خونده، خب نمیدونه لباسی عرق جنوب از حرام پاکه یا نجسه، اصالت و طهاره میگه پاکه، مگر یقین میکنی که نجسه؟ خب این چه اصلیه؟ این اصل شبه موضوعیت یا حکمیت؟ حکمیت دیگه. کسی که نمیدونه عرق جنوب از حرام پاکه یا نجسه، شبهه شبهه حکمیت. اینو گفتم که وقت اشتباه بعضی رو باز اینجا شما نکنید، ولو مثالی که راحتش همون مثالی است که شبهه موضوعی باشه. خب فَإِنَّ دَلِيلَهُ، دلیل امر ظاهری در این صورت، یکون حاکمن علا دلیل اشتراط، حاکم بر دلیل اشتراط، دلیلی که میگه نماز باید با لباس پاک باشه، با بدن پاک باشه، به عبارت دیگه مبین دایره شرطه، به عبارت دیگه میگه انه اعم من الطهارت الواقعیه و ظاهریه. خب حالا اگر بعد یک سال دو سال کشف خلاف بشه، بش فن کشاف الخلافی، یک کسی است که 10 سال با لباس عرق جنوب از حرام نماز خونده، مجتهد چم میگفت عرق جنوب از حرام پاکه، لباس هم عوض نکرده یا همش میکوشته دیگه، حالا چی بود اون حاکم دستر ولید بود دیگه، بله بله، نماینده عثمان در بسته، این عادتش بود قبل از اینکه بره مسجد میرفت خونه ام جمیلی بود، اونجا کار را میانداخت، این برنامه شو ردیف میکرد، بعد حالا همونجا عثم میکرد میرفت نمازم خوبم میخوند، دو رکعت صبح که میخوند میگم میخواد بازم براتون بخونم، یه روز صبح 8 رکعت خون، بعدم گفت میخواد بازم بخونم، گفتن نه دیگه بس اینجوری دیگه. بله پناه خدا. خب اینجا آقا یه کسی 10 سال خونده، حال بعد مجتهد بعدی میگه این از شرابم نجستره. خب حالا این کاری نکرده، این طبق ادله شرط، شرط میگفته اعم دیگه. فن کشاف الخلافتی، آقا عبارت اصلا عبارت خوبی نیست، مراد معلومه ولی از دل عبارت میخوام در بیاریم. میگه فن کشاف الخلافتی، این ضمیرو اگر درست بشه تا حدودی مطلب حله. گوش کنید، فن کشاف الخلاف فی، کشف خلاف در چنین امر ظاهری، بله اگر کشف خلاف بشه، لا یکون موجبن لانکشاف فقدان العمل لشرطه. این معناش این نیست که عمل شما فاقد شرط بوده، اتفاقا عمل شما شرط را داشته، چون شرط اهم از ظاهری و واقعی و شما عملتون واجب شده. بل ای کاش این یک خط نبود، بل به نسبت الی یکون من قبیل ارتفاعی من حین ارتفاع الجر، بلکه کشف خلاف، چون دنباله کشف خلاف دیگه، انکشاف خلاف، بلکه انکشاف خلاف نسبت به همینجا، این هرو به چی بزنیم، بلکه انکشاف خلاف نسبت به این حکم ظاهری، البته این ضمیر الیه رو میتونید به عمل بزنید، میتونید به حکم ظاهری بزنید، به حکم ظاهری، کشف خلاف نسبت به حکم ظاهری می باشد از قبیل ارتفاع حکم ظاهری از این ارتفاع جهل. ببینید، یعنی نه اینکه شرط نداشته، بلکه از زمان ارتفاع جهل
دیگه شرط
نیست، چون شما وقتی کشف خلاف شد که از حالا آقا حکم ظاهری مثل براءت که از زمان ارتفاع جهل میره، معناش اینه که قبل از جهل نبوده؟ از شما سوال میکنم، مگه اصل براءت، مگر استصحاب، مگه اصل حلیت از زمان ارتفاع جهل نمیره؟ اما قبلش بوده، بله، از ارتفاع جهل به بعد دیگه مؤثر نیست. شرط شما هم همینه، شرط شما هم از زمان ارتفاع جهل میره و الا قبلش بوده. یه عبارتی رو من اینجا نوشتم، خود یادداشت کنید اگر. فکما، یعنی منظور آقای آخون اینه ها، ایشون اینو میخواد بگه، فکما ان الامر ظاهری، مراد معلوم باشه، عبارت دیگه خودتون از دلش در بیاره. فکما ان الامر ظاهری یرتفع من حین ارتفاع الجهل، ان الامر ظاهری یرتفع من حین ارتفاع الجهل، كذلك یرتفع الشرط من حین انکشاف الخلاف، كذلك یرتفع الشرط من حین چی؟ انکشاف الخلاف. ببینید اگر دقت کنید، من ضمیر الیه رو زدم به همون امر ظاهری، ضمیر ارتفاعی رو هم زدم به همون حکم ظاهری که اصل و براءت باشه. شما میتونید الیه رو بزنید به عمل، اینا دیگه تو مطالعه دوستان وقت بگذارید که ما معطل نشه کلاسمون، ضمیر الیه رو بزنید به عمل ولی ارتفاعی رو بذارید سر جاش باشه، یعنی به همون امر ظاهری بخوره. امر طهارت واقعی، یعنی ما میدونیم که شرع مقدس طهارت واقعی رو میخواد، منتها میگه اگر شما به واقع نرسیدید، من این شرط رو به جای او میپذیرم. یعنی عملا این توصیه که ایشون میگه این توجیهه. یعنی
چه یقین
داره؟ یعنی چه یقین داره؟
یعنی شک پس شک مهم انجام دادیم
یعنی میدونم، ولی در عین حال حکم واقعی که این نبوده، حکم واقعی که این امر ظاهری نبوده که. گوش میکنید، به عبارت دیگه اشکال دوستمون رو برخی محشین دارن، ما نمیتونیم وارد بشیم. بعد سوا گفتم که اینطور که شما آقای آخون آخر ببینید مسئله رو باید یه جوری ما مطرح کنیم که تصور عدم اجزا بشه تا بعد چه کار کنیم؟ قائل به اجزا بشه. اگر واقعا دلیل استصحاب و اصل حلیت میاد شرط و توسعه میده، دیگه اصلا هیچی، اصلا کشف خلاف نشده. کشف خلاف یعنی چه؟ لذا اشکالی که به آقای آخون گرفتن گفتم اینجا کشف خلاف با این مبنا معنا نداره. ولی جواب اگر بخوام بدیم از طرف آقای آخون، ببینید، ولی ما این رو فراموش نکنیم که طبع اولیه حب چیه؟ طهارت واقعیه. ولی لذا میگه اصلا تو خود نفس این دلیل آمده که تو که واقع رو نمیدانی شرطت اینه. ولی لذا این توهم هست که بگیم این شرط تا کی هست؟ تا عدم کشف خلاف. کشف خلافی شد همه چی به هم میریزه. ایشون میگه به هم نمیریزه. بله فرض اینه که ما یقین کردیم مثلا لباس نجس بوده، این که بحثی نداری که بحث. اگر استصحاب رو اصل عملی گرفتیم که نباید شک ما اماره الان میخوام بحث کنیم. اجازه بدید اون اماره بحث بعدمونه دیگه، زودتر از کتاب نرید جلو. ببینید دوستان، ولی همه اوامر ظاهری مثل اصول عملیه نیستن که بیان دایره شرط رو چکار کنن؟ توسعه بدن، بگن مثلا شرط اهم از واقع و ظاهره. خیلی از احکام ظاهری، به عبارتی خیلی از ادله که احکام ظاهری معداشونه، اصطلاحا بهشون میگن امارات. خاصیت امارات دوستان اینه که اینا ادعاشون اینه که واقع، بگید آقا واقع همینه. مثلا فرض کنید که من لباسم نمیدونم پاکی یا نجسه، دو تا عادل میان شهادت میدن که لباس شما پاک، بر اساس شهادت عادل که اماره هست من نماز میخونم، بعدم معلوم میشه که این دو تا عادل اشتباه میکردن، مثلا لباس من بعد از اینکه اینا دیدن ندید شده و اینا ندیدن، کشف خلاف شده. خب حالا اینجا خوب دقت کنید، ما یک دلیل داریم که میگه باید لباس نمازگزار پاک بشه، باید نماز در لباس پاک خوانده بشه. یک دلیل هم داریم که میگه اماره تو را به واقع میرساند. اماره فرقش با اصل عملی همینه، نمیگه تو که شک داری بیا حرف منو گوش کن، اصلا میگه اماره حرف عادل تو رو به واقع میرساند. خب به حکم این که دلیل اماره اینه که تو رو به واقع میرساند، من آمدم چیکار کردم؟ حرف اماره رو گرفتم و مطابق اماره نماز خواندم، بعد معلوم شد که اماره اشتباه کرده. ببینید دلیل حجیت اماره بگو که شرط رو چیکاره؟ توسعه بده. میگه شرط جای خودش، شرط همون طهارت واقعی، ولی این دوتا اماره دارن واقع رو به تو میگن، طریق به واقع هم. و حالا معلوم شده که در این مورد اینا طریق به واقع نبودن، هیچی دیگه همه چی به هم میریزه. این فقط میشه برای من عذر، بله معذر، تا وقتی که کشف خلاف نشده اعتبار داره، وقتی که کشف خلاف شد اعتبار نداره. و اینم دوستان از عجایبه ها که اصل عملی باعث اجزا بشه ولی اماره باعث اجزا نشه. خب این دیگه حالا ادعاش این بود که من تو رو به واقع میرسونم، حتی بهش میگفتیم تو داری دلیل اشتراط رو توسعه میدی، میگفت نه طهارت واقعی است، ولی اون چی که من میگم واقع، بعدا معلوم شد دروغ بوده، اشتباه بوده، واقع نبوده. البته دوستان اینجا اگر کسی مبناش می باشه که امارات سببیت دارن برای انقلاب واقع مثلا، بله خب هیچی، بنابر سببیت باز باید غالب چی بشیم؟ اجزا بشیم. ولی ایشون میگه ازهر اقوا حب، اینه که ما غالب طریقیتیم. از مشکلات دوستان کفایه اینه که ایشون در صفحه 310 و 344 جلد 2 از کتاب ما تصریح میکنه که امارات طریقیت ندارن، امارات فقط عذرن. اینجا قائل میشه به تریدیت، تصریح میکنه آیا مبناش عوض شده یا یه جوری باید اینا رو جمع کرد با هم. و هازا به خلاف ماکان منها، آقا دقت کنید من عجله دارم، و هازا به خلاف ماکان منها، این حرفایی که زدیم در اون احکام ظاهری، منها یعنی من الاوامر ظاهریه، که به لسان انه ما هو الشرط واقعا اونجا ها نمیاد، کما هو لسان الامارات فلا یست، فان دلیل حجیتهی، دلیل حجیت آن، این به چی بزنیم؟ حجیت ماکانه به شکل دوم دیگه، ما هو الشرط واقعا دیگه، امارات بزنید، دلیل حجیت امارات، حیث کان بلسان انه واجدون لما هو شرطه الواقعی فبارتفاع الجهل ینکشف انه لم یکن کذالک از اول، که دیگه واجد شرط واقعی نبوده، بل کان لشرطهی فاقدا، فاقد شرط بوده. اتا هازا الا ما هو الازهر الاقوى فی طرق و الامارات من ان حجیتها لیست به نحو سببیت و اما بناء علی سببیت، به عبارت دیگه این عبارت مفرد، و ان الامر به سبب اداء امارتن یا ادعاء امارتن الی وجدان شرطه او شخصیتی رو حقیقتا صحیحن که انه واجدون ل سببیت، اینه دیگه، میگه ولو عمل شما فاقد مثلا شرط بوده ولی این جای او میشنه و همون مصلحت رو ایفا میکنه، فیجزی، باز قائل به اجزا میشیم. از لوکان الفاقد و محفی حاضل حال کل واجد، احساس میکنم چون این جاها اشکالم محشم زیاد دارم، به خصوص اصفهانی اگر حالی داشتید حاشیه‌اش رو ببینید که فردا بحث کنیم. آقا ما انشاءالله شنبه بنا شد رأس درس.